بدی نداره، این باعث شد که ما بریم سمت سوی اینا. بعدم نام این رو ما گذاشتیم قرارگاه. بعد از اینکه گروه تشکیل شد، ما نزدیک به 30 تا گروه جهادی داخل این قرارگاه جهادی ما داریم. مثلا ما گروه گچکارامون نزدیک به 50-60 نفر هستن، گروه کاشیکارامون.
در همه زمینه ها خدمت رسانی میکنید به مردم؟
بله بله، ما این ساختمون از 0 تا 100 نیرو داریم میزنیم و این کارو انجام داریم. تا حالا قریب به 150 خونه محروم و به از درد احسازی نوسازی و 0 تا 100 کار انجام دادیم.
خدا خیرتون
بده. و نام شهدارم روی گروه های جهادی داخل قرارگاه جهادی که مزین به نام شهید علی غیور عزیزی که از شهدای شاخص استان خراسان است گذاشته و الحمدلله به عنایت شهدا کارهای بزرگی تا الان انجام شده.
خدا خیرتون بده. جناب آقای صدیقی عزیز، حس و حالتون از این کمک و رفع نیاز نیازمندان چیست و چه برکتی رو به زندگی شما در واقع تزریق کرده؟
خدمت رو عرض کنیم، ما وقتی که میریم کار میکنیم یک حس خوبی و یک حس معنوی خوبی برای ما داره، یه بار معنوی خیلی خوب داره. وقتی رفاقا میریم بسازیم تا اول خودمون ساخته باشیم. من حس رو باید آمد مثل دفاع مقدس اونجا بود و احساس کرد و از نزدیک لمسش کرد.
درست.
اون حال خوش به هیچ چیزی دیگه به دست نمیاد مگر با این کار. وقتی شما یه بچه یتیم میبینی دم غروب کشد و سرویس بهداشتیش، خونهش، حمامش، خونهش گت شد و او خوشحال میشه، ما خوشحالتر میشیم که میتونیم دست همچین کسانی رو. و خدا به نظر من و همه بچه های جهادی عنایتی داشته که بتونیم به این سمت سو بریم در این دوره آخر از زمانی و بتونیم به محرومین و مخصوصاً ایتام خدمت کنیم.
خدا خیرتون بده. جناب آقای صدیقی عزیز، شما همراه مردم هستید و در مجاورت آقا علی ابن موسر رضا علیه السلام. التماس دعای ویژه دارم، هم من هم همکاران عزیز در پخش و هم همه شنوندگان عزیزی که صدای شما رو میشنوند. کلام پایانی شما رو بشنویم. کلام پایانی از کسی که در مجاورت آقا علی ابن موسر رضا علیه السلام خدمت رسانی هم میکنند.
من از همه زارین و همه کسانی که این ایام میان به مشهد مشرف میشن التماس دعای فقط ظهور امام زمان دارم. انشاءالله که هر چیزی تر آقا بیاد و این مشکلات در این دوره زمانه پایان بده.
انشاءالله.
ممنون از شما و همه همکاران.
خیلی سپاسگزارم از همراهی شما. التماس دعا، خدا نگهدار.
یا علی، خدا حافظ.
یا علی. اینجا به برکت خورشید رادیو اقتصاد.
کبوترات یه نگاهیم بکن به زیر پات، من اومدم پیش تو زانو زدم، خودمم خوب میدونم چقدر بدم. خبر دارم از همه دل میبری، دلای شکست رو خوب میخری. قرارم این، صاحب اختیارم این، واسه من همین بس کنارم این. میخوام بگم که تویی پناه من، کرمت بیشتر از گناه من. بذار تا یک دل سیر نگات کنم، اومدم از ته دل صدات کنم.
خیلی سپاسگزارم که همچنان در کنار ما هستید و شنونده ویژه برنامه به برکت خورشید رادیو اقتصاد همراهیم با جناب آقای دکتر ایوزلو در بخش چهارم. آقای دکتر ایوزلو، در جامعه ما یک اتفاقی افتاده که وقتی حالا کسی که توانایی مالی آنچنانی نداره به کسی که وضعیت مالی خوبی داره مراجعه میکنه، اون فرد بهشون برمیگرده میگه اگر خدا میخواست به تو میداد. با توجه به اینکه خداوند فرموده ما مال فقیر رو در مال غنی قرار دادیم، چه بکنیم که جامعه ما به این سمت و سو پیش بره؟ اگر کسی از ما طلبی کرد، دست رد به سینش نزنیم، همونطوری که امامان معصوم ما این کار رو نمی کردند و همین الان هم همینه. با توجه به حضور افراد در حرم و بارگاه امامان معصوم حاجت روا میشند و زندگی عادی و معمولی که دوست دارند رو به دست میارن و خواستشون مورد توجه قرار میگیره. ما انسانها مخصوصا در حکومت اسلامی چگونه میتونیم این حد اعتدال و میانه روی رو رعایت کنیم و بشیمون کسی که بشه پیرو امامان و بزرگان دین؟
الگوی عملی باید نشون داد. ببینید، و حتی الگوهای عملی موفق رو ما پیرو بشون باشیم، دنبال رو بشون باشیم. انسان‌های موفق، یعنی تو این شرایط فعلی که واقعا من خودم به شخصه بعضی جاها میشینم دیگه نمیتونم چند دقیقه بیشتر تحمل داشته. اگه بخوان حرفای عادی بزنن، عادی شدن خیلی زجرآور هست. ما باید الگوی اسلام رو واقعا بشناسیم. اسلام یه الگو داره، یعنی بر اساس اعتقاد، بر اساس عمل. خب واقعا اقتصاد اسلام یه جوری است که امامان ما، پیامبران، اصلا پیامبران مورد سوال بودن. اقتصاد جدیه.
خب اینها همش فردی است به واقع، یعنی
بله.
برای فرد،
فرد خودش باید تنظیم بکنه. یعنی ما همه مسائل رو، یعنی خودش یه نوع عقب ماندگی است که همه چیز رو به عهده دولت بذاریم. حالا اون که درسته، باید مطالبه گر باشیم، ولی اینکه خودمونم بشینیم ماتم بگیریم و اصلا ندونیم چی کار بکنیم، اینم غلطه. ما باید دقت کنیم، راست بگیم، دروغ نگیم. یعنی واقعا ببینید، ما رفتارمون اول باید خودمون رو تنظیم بکنیم، بعد از دیگران انتظار داریم. آدم خودش غنی باشه به دیگران هم نیازی نداره. یعنی خودمون رو غنی سازی کنیم، یعنی در واقع خودمون رو یه مقدار درست کنیم. فرهنگ درست اقتصاد است. مثلا شکر، شکر خب خیلی جنبه ها داره. همین کلمه شکر گفتن نیست، اعتقاد داشتن، درست عمل کردن جزو شکره. نعمت رو درست، همین سیب رو مرحوم علامه طباطبایی میگفت اول بو کن، اون نعمت الهی رو بفهم، بر اساس اون عمل بکن. یعنی این نعمت های الهی رو درست عمل کنیم، نتیجهش چیه؟ برکته. ولی زندگی ما الان دوچار چی هستیم؟ نقمتیم. انسان باید واقعا دستش باز باشه و انفاق بکنه. الان یه جوری شده که انفاق رو هم خصت به خرج میدن، میگن شما انفاق میکنی اول دوربر خودت در موقع. نه، بالاخره تو انفاق مثلا جنبه هایی باید بیشتر، مثلا فرض کن مؤمنه ایست، فرض کن سیده ایست، خب سادات سهم بالاتری دارن.
بله.
یا اونایی که محتاجترن بیشتر باید بهشون توجه داشت. اینی که آدم باید تو زندگیش یه جوری باشه که برکتش و خیرش به دیگران برسه، تا خدا هم بهش
برکت
یه فرمول بندی های وجود داره. یعنی انسان باید این فرمول ها رو یاد بگیره. یعنی خودش یک علمه.
شکر نعمت،
اگر اقتصاد اسلامی رو اگه شما برنامه بذارید، اقتصاد اسلامی درست معرفی بشه، الگوی زندگی درست و صحیح، زندگی که پر از انرژی و نشاط و پر از برکت باشه در واقع. و اینکه آدم گرفتار میشه و اتفاقات بدی براش رخ میده، به خاطر همینه که اون الگوها رو رعایت نمیکنه. انسانهای در واقع متقی، انسانهایی بودن که تو زندگیشون مصیبت نداشتن، تو زندگیشون خیلی نقمت، گرفتار نقمت نشده بودن. اونایی که سخنچینی میکنن، اونایی که دیگران رو تحقیر میکنن، خود به خود اینها تو سری خواهند خورد. ولی اونایی که حق دیگران رو انفاق میکنن، به دیگران توجه میکنن، خدا فرمول داره. یعنی شما انفاق کن، در بدترین شرایط خدا حواسش به شما هست که شما حواست نیست در واقع.
بله، خیلی سپاسگزارم جناب آقای دکتر ایوزلو. در بخش بعدی باز هم همراه شما خواهیم بود. اینجا رادیو اقتصاد، ویژه برنامه به برکت خورشید، ویژه شهادت امام رضا علیه السلام.
در همین کفشداری گم کنم من بودم چند سال پیش، یک خانومی آمدن مراجعه کردن، اون زمان همین کفشداری ویژه خواهران. ما اصرار کردیم، گفتیم خب خانم وقت نماز، نماز رو می‌بینید بخونید، بعد یه مقدار خلوت بشه ما بتونیم خدمت بکنیم، کفشون رو بگیریم و کفشون رو بدیم. خانم برگشت و گفتش که من نماز نمی‌خونم. برای ما یک قدر تعجب کردیم، بعد گفتیم چرا؟ گفتش که من مسلمان نیستم. گفتیم مسلمان نیستیم پس چرا آمدی اینجا؟ گفت من با آقا کار دارم و هر وقت مشکل دارم میام اینجا. و میگفت من زرتشتی هستم، اصالتا هم ایرانی هستیم و ما هر گله ای در کارمون پیش میاد از امام رضا میام میگیریم، حاجتمون رو برمیگردم. موارد زیادی از این نمونه ها ما دیدیم در اینجا.
کفشدار حرم آقا امام رضا علیه السلام بود و خوشنود و راضی از ارائه خدمتی که بدون شک لبخند همیشگی نیازش بود و صبر و حوصله و مرام و معرفت و عرض ادب به زائرای خسته و دلشکسته و تازه از راه رسیده حرم آقا امام رضا.
بنده علی اکبر گرمی، حدود 15 ساله که در خدمت زوار آقا علی ابن حسین رضا افتخار این خدمت رو دارم. اینجا فضای عشق همه خادمین حضرت رضا علیه السلام افتخار خدمت به زوار عزیز رو برای خودشون یه ارزش بسیار بالایی میدونه کنه. یک رضایتی از ما آقا علی ابن موسی رضا داشته باشن برای ما بیش از همه هستیمون ارزشمندن. ما شفاعت آقا رو میخواییم در روز محشر که حداقل بگیم ما هیچ کاری نکردیم، محبت کردیم نسبت به زوار شما و خدمت کردیم به اونها. همین بالاترین موضوعی است که خدا ما عزیز دریافت میکنه.
میگفت درسته که من خادمم و اینجا محل کارمه، اما منم مثل هر آدم دیگه ای یه وقتهایی با امام رضا خلوت میکنم و حرف دلم رو بهش میزنم.
ما معمولا سعی میکنیم که حق زائرین رو بر خودمون مقدم بدونه، مثل ایش وقت به کنار زریح نمیریم که به زریح بچسبیم، از نزدیک زریح هر جا که اذیت بده زائرین نباشه عرض سلام داریم. هر وقت که مشرف بشیم به حرم مطهر ما میگیم آقا جون کم ما و کرم شما، اگه ما کم گذاشتیم ما رو ببخشید. جبران میکنیم، باز سعی میکنیم نوبتهای بعد بیان بیشتر خدمت بکنیم، بیشتر زائرین شما رو راضی برگردونیم. اینجا واقعا همه کارش حساب و کتاب داره. اینجا همه از همدیگه خادمینه که اصلا سبقت میگیرن برای خدمت، سعی میکنن که دو جفت کفش بیشتر بدن، دو تا لبخند بیشتری به صورت و سیمای زائرین آقا علی بن سر رو بنشونن. اینها خیلی ارزشمند.
در اقتصاد رضوی ارزش کار کردن و تلاش برای کسب روزی حلال به اندازه‌ای که مقام کارگر و جایگاه معنوی او از مجاهد در راه خدا بالاتره. امام رضا علیه السلام در این باره فرموده اند کسی که با کار و تلاش در جستجوی مواهب زندگی برای تأمین خانواده خیش است، پاداشی بزرگتر از مجاهدان راه خدا دارد. کسب و کار و روزی حلال در اسلام بسیار مورد توجه قرار گرفته و همینطور مورد توجه امامان معصوم و کلام و روایات بسیار متعددی هم داریم، در قرآن هم بهش اشاره شده. جناب آقای دکتر ایوزلو، خیلی سپاسگزارم که همراه ما هستید در بخش پنجم، در کنار شما هستیم. آقای دکتر ایوزلو عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق هستند، عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی و کارشناس اقتصاد اسلامی، که در 4 بخش گذشته راجع به مظلومیت اقتصاد اسلامی صحبت کردن. اگر بخوایم یک جمع‌بندی بکنیم جناب آقای دکتر ایوزلو، در این بخش از شما میخوام که راجع به کسب و کار برای ما صحبت کنید، که کسب و کارهای ما در جامعه امروزی چقدر به اقتصاد اسلامی نزدیک هست، یا اصلا واقعا اقتصاد اسلامی در اون هویداست، پیداست.
ببینید، برای اینکه روشن باشه یک چارچوب و مدلی بگم که همه یه جوری شاید مثلا متوجهش بشن، ما تو کسب و کارامون ابتدا باید حلال باشه. حلال بودن اینه که هر چیزی که دسترسی داری منشأش روشن بشه. ما تو کلاس هامون گاهی مطرح میکنیم، همه یه جوری متوجه میشن که خیلی از کسب و کاراشو منشأ درست و صحیح نداره.
خب این خیلی خطرناکه. من به عنوان خریدار به مغازه مراجعه میکنم، کالایی رو نیاز دارم و بر اساس نیاز خودم خریداری میکنم. اون فرد فروشنده خدای نکرده اگر به نیاز من پی ببره، ممکنه که قیمت رو قدری بالاتر بگه و بعدم میگن خب فروشنده و خریدارن دیگر، دو به یک رضایتی رسیدن، پول رو دادن و اومدن. این جنبه حرام پیدا میکنه؟
بله، یعنی قیمت بالاتر گفتن هم حرام پیدا میکنه، هرچند که حساسیت راجع به افزایش قیمت ها تو فرهنگ فقهی ما کمتر بوده، در واقع کمتر به این موضوعات توجه.
مسئله مهمی هم هست به نظر.
ولی مرحوم طبرسی تو تفسیر مجمع البیان میفرماد که اون از آفن مضاعفه‌ای که تو قرآن اومده، همه میگن راجب رباست، ولی ایشون گفته سود دو برابر هم مشمول همین
ربا میشه.
این موضوع از آفن مضاعفه میشه در واقع. یعنی
چقدر هم خطرناک.
این درست نیست. ما باید سود متعارف رو لحاظ.
قطعا هم با آگاهی این اتفاق میفته. اگر کسی بگه من نمیدونستم این
سود اصلا شده، درها رو میبنده. متاسفانه ما مثال داشتیم، من همیشه تو کلاسام میگم برنج رو ما داشتیم، یه زمانی برنج بوده 70 تومان، 70 تا تک تومان.
بله.
خب این طرف برنج رو مثلا 50 تومن خریده بود، 70 تومن میفروخت،
20 تومن سود میکرد.
یه مرتبه اتفاقی افتاد، این شد 300 تومن. این برنج 70 تومنی شد 300 تومن. آیا این درسته که ایشون هم به 300 تومن بفروشه برنجی که به 50 تومن خریده؟ نه. یعنی 50 تومن رو 300 تومن میفروشه، میشه 600 تومن.
البته
میشه 6 برابر.
صحبتش اینه که من باید گران بخرم.
بله، این توجیه. این توجیه نه، اون اونایی که یعنی این انصافی که در روایات ما وجود داره، در قرآن ما متق، انصاف از لحاظ اقتصادی یعنی یه درصدی رو به هزینت اضافه کن، یه درصدی. درصد تو بازار اسلامی مثلا 20%، 30%، آقا بگو 40%، بگو 50%، دیگه 100% نیست.
بله،
یک درصد متعارفه. مرحوم شهید بهشتی میفرمودن که این که یه تاجری این ور مثلا الان تو هواپیما میخواد سوار بشه، یه معامله ای رو به عواملش دستور میده، یه معامله رو انجام میده، میره تبریز پیاده میشه، میگن که آقا الان یه مشتری پیدا شده، به این قیمت میتونم بفروشم، به 2 برابر، به 3 برابر. نه، این گفت این حرامه. اون چیزی که ایشون میفهمه، اون چیزی که ما از روایات و قرآن فهمیدیم، این اکل مال به باطله، چون منشأ نداره. شما مگه چیکار کردی؟ مگه انبارداری کردی؟ مگه هزینه‌ای کردی که اجازه داشته باشی 2 برابر؟ چون میکشه، چون بازار اجازه میده، خب اینم غالب کنه و اینو بخواد بفروشه. نه، اینا اصلا رفتار اسلامی نیست. یا باید ما مسلمان باشیم یا بذاریمش کنار کلا، دیگه خودمون رو راحت می‌کنیم. اسلام چارچوبای خودش داره، تعارف نداره. اینی که حق و حقوق باید خیلی متوجه باشیم. یعنی این اولا منشأ درآمدمون باید روشن باشه، ثانیا تو انتقال انصاف رو رعایت بکنی. من اگر خونه ام رو به شما میفروشم و شما پول تو به من میدی، این تصرف درستی نیست، یعنی باطله. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا، یعنی اول شما اموالی که با هم جا به جا میکنید باطل مگر اینکه، دقت میکنید؟ یعنی اصل بر بطلانه، یعنی این معاملات ما اصل بر بطلانه مگر اینکه انتکونه تجارتن انترازن منکم، تجارتن باشه یعنی خریدار و فروشنده داشته باشه، انترازن طرفین رضایت، بابا رضایت باید موج بزنه، وقتی کسی راضی نیست این اصلا واقعا تحمیله. همین کرایه ها یه کسی
الان همین میخواستم اشاره کنم،
سر میدون انقلاب سوار کرده ببره فلان جا، یه کمی بارون میاد میخواد دو برابر کنه سه بار. باید متعارف رو باید بگیره، بیش از اون حرامه، شوخی نداره. این حرام ها از زنا بدتره، این حرام ها خیلی خطرناکه. چرا اینها به مردم گفته نشه؟ اینجاست که باید بفهمیم که هم تو منشأ حلال باشه، یعنی منشأ حلال باشه بهش میگیم حق، یعنی ریشه شو بدونم این درآمدی که من به دست از کجاست. خب حقوق میگیری، خب بله منشأش روشنه، یه چیز دیگه میگیری که منشأ نداره، خب حرامه.
حتی اگر رضایت وجود داشته
باشه. بله باشن. یکی میگفت که اینا دولت تخصیص داده این از شیر مادر، حالا گفتم از این حرفا نیست، دولت هم تخصیص بده بودجه، ولی دلیل نداره که شما هر جمعه
اگر برای همه افراد اتفاق بیفتد باز هم حرامه یا خیر؟
چه اتفاقی؟
همین تخصیصایی که میفرمایید
برای منشأ باید داشته باشه. ببینید الان همین حقوقهایی که داده میشه، مزایایی که داده میشه، منشأ باید، منشأ چیه؟ کاره، تلاشه. یعنی واقعا یک مدیر، من میگم واقعا اگه سازمان برنامه قوی داشته باشیم بر اساس کارکرد حقوق میده، مزایا میده، نه اینکه کسی کاری نکرده حقوق میگیره. برای چی میگیره؟ کاری نکرده، منشأ نداره. شما یک اداره کشاورزی،
بله،
یه اداره کشاورزی کارمندانی داره، اونجا زمانی مستحق درآمد و حقوق هست که یک خاصیتی کارکردش یک خاصیتی داشته باشه، مثلا یه تحولی تو روستا ایجاد کرده باشه، یه سری خریداران رو، کشاورزان رو بتونه راضی کرده باشه. اگه کاری خاصیتی نداشت اصلا حقوق براش جایز نیست.
بسیار
اینه که عدالت یکی از بحث هم منشأه، بحث دوم انتقاله. یعنی من که چیزی رو به شما میفروشم و شما پولتون به من برمیگه، این دوتا باید با هم مساوی باشن.
بله.
یعنی واقعا این جنسی که به شما میفروشم قیمتش برابر این جنس باشه، میگن ثمن و مزبن با هم مساوی باشه. جنبه سوم هم داره، اینو مشروعیت بسیاره. انتقال میگیم
بسیاره.
جنبه سوم داره مشروعیت جهت، که حالا این شما مثل که فرصتتون تمام شد اون دیگه توضیح نمیدم.
در بخش بعد همراه شما هستیم و از کلام شما استفاده میکنیم. خیلی سپاسگزارم جناب آقای دکتر ایوزلو. اینجا به برکت خورشید، رادیو اقتصاد.
خوابمان نور،
خیلی سپاسگزارم که در روز شهادت امام رضا علیه السلام شنونده ویژه برنامه به برکت خورشید رادیو اقتصاد هستید. در بخش خادمان نور گفتگوی جناب آقای سلیمی همکار خوب گزارشگرمون از مرکز خراسان رضوی رو شنیدید با یکی از خادمان حرم رضوی، اما در بخش دوم ارتباط تلفنی برقرار کردیم با یکی از خادمین عزیز و محترم حرم رضوی، جناب آقای دکتر مصطفی حرفه‌ای که همراه ما هستند از خادمان حرم حضرت امام رضا علیه السلام. جناب آقای دکتر حرفه‌ای سلام بر شما.
سلام عرض.
خیلی سپاسگزارم از همراهی شما و تسلیت من همکارانم رو پذیرا باشید به مناسبت شهادت امام رضا علیه السلام.
بنده متقابلا عرض میکنم که انشالله که شما هم توفیق داشته باشید، ما هم به جای شما نایب الزیاره هستیم در حرم مطهر رضوی و تسلیت عرض میکنم ایام شهادت رو در خدمتتون هستم.
خیلی سپاسگزارم. جناب آقای دکتر حرفه‌ای بفرمایید که چند سالتونه؟
بنده 46 سالمه.
ماشاءالله. و اینکه شغلتون چیست؟
من دندانپزشک هستم.
و شما رو به عنوان خادم امام رضا علیه السلام میشناسن. چند ساله که خادم حرم هستید؟
من از سال 88 توفیق خدمت دارم خدمت آقای امام.
به به. دانشجو بودید اون موقع؟
بله بله.
چه اتفاقی افتاد که به این سمت و سو رفتید و خادم شدید؟
خدمت رو هر که ما دوستی داشتیم که خیابان امام رضا علیه السلام که کاسب بودن، کاسب اونجا الان هم هستن، در این زد به من که آقا میخوای که بیای خدمت کنی تو در واقع بارگاه آقا علیه مستر رضا؟ گفتم بله بدم نمیاد. چجوریه؟ گفت یه سوی مداره که از با خودت برده بیار و فردا صبح با هم قرار گذاشتیم و رفتیم حرم مطهر. رو من تو که وارث شدم از بابا رضای امام رضا که وارث شد از خیابان امام رضا، تو به حضرت کنم کنم آقا اگر صلاحه هست و اگر که میدونه که من به درد میخونم یا اصلا اینجا کارایی بدم یا اصلا من خیلی آدم هزار تا کار دیگه هم میتونه بکنه در راستای خدمت باشه هست بشه و خیلی هم درد سر نکشیم هی امروز فردامون نکنم. من بیو تو دل خودم رو به حضرت گفتم و رفتم سمت اون اداره و مداره کنم من گرفتن و یه سفان بود پر کردیم و بعدش هم یه کمیسیون تشکیل دادن برن بحث کار هم سیستم اداره انجام شد خیلی سریع و گفتن که فلان روز دیگه شما کشیکتون هست و کشیک پنجم شدیم ما و کشیک پنجم حرم مطهر رضوی شدیم ما از اون روز و از سال 88 و الان هم که در خدمت شما هستیم.
خوش به سعادتتون. از جنبه مالی برای شما عایدی دارد؟
ما همه وجودمون منهایی که بعد موقع شاید حرفا شعاری باشد، ولی من همه چیزم از امام رضا، ازدواجم، زندگیم، درسم، کارم، پولم، هر چی که هست، من الحمدلله به حتی که محتاج نباشیم و خیلی نیازمند به کسی نباشیم الحمدلله درآمدی هست. منتها اصلا کسی که حالا قبل از اینکه ما خادم باشیم بالاخره مجاور آقا علی مصطفی هست.
بله.
و برکاتی که در واقع این سهن و سرا داره و این شهر داره برای ما فسناپذیره. منتها خب بعد موقع ما قدر نمیدونیم دیگه، وقتی که آدم یکم فاصله بگیره متوجه میشه که این شما که الان اینجا
چه نعمتی. بله.
که امام رضا چقدر عظمتشون و شرکتشون و برکاتشون در خود ما مشهدیات در کل ایران در واقع هست.
آقای دکتر
همه چیز هست.
بله بسیار عالی. آقای دکتر عرفه ای میخوام بدونم که وجود شما در حرم مطهر رضوی و اینکه در مقام یک دکتر در مطب یا در بیمارستان حاضر میشید چقدر از جنبه اقتصادی برای شما آورده داشته و چقدر شما رو در واقع در کسب و کار موفق کرده و چقدر برکت به زندگی شما اضافه کرده؟ و اینکه این رو هم میخوام بپرسم در کنار همه اینا، حالا چند تا سوال با هم شد. اگر کسی به شما مراجعه کنه و تمکن مالی نداشته باشه، آیا نام امام رضا رو ببره یا اینکه به خاطر خدا دندانشون رو شما حتی اگر از مواد بسیار عالی هم استفاده کنید هزینه ای برای شما داشته باشه اون دندان رو ترمیم خواهید کرد یا خیر؟
من به یکی که اگه بخوام جواب بدم این که برکاتی که در واقع خود در واقع امام رضا برای ما دارن که از که مثلا وصف ناپذیره.
بله.
ولی اینکه تو جنبای مادیش ببینید ما از این طرف نگاه میکنم جدبای معنویش برای من خیلی زیادتره که برکت به اون مالم میده.
بله.
یعنی گاهی وقتا من شاید درآمدم آریاله اما برکتش آی به اضافه دوه، یعنی اصلا چیز دیگه ایه. مثلا ما الان تو ایام در واقع شهادت شیمای جهادی داریم که میرن اطراف مشهد یا حتی شهرهای مختلف.
بله.
یا خدمت شما هست که توی حتی مرز موقع ایام اربعین ما اتوبوس داریم که تا یونیت داره و بله. اونجا خدمات دندانپزشکی ارائه میدهیم. بچه‌ها جاده از تهران، از مشهد، از شهرهای مختلف هم با هم لینک هستیم و این کار انجام.
بله.
خب این اگه بخوام بگیم طرف یک ماه از کار و زندگیش افتاده دیگه. اگه جنبه مالیش در نظر بگیم اصلا خب این طرف داره زیان میکنه. اما خیلی جالب شما بگم اگه مثلا فرض کنم من یک هفته نیستم، یک ماه نیستم، چون من خودم تازه اومدم. الان هم درگیر موچه به خود دارم پیاده هست، یعنی همین الان که با شما سوال میکنم تو پایگاه هم که داره پیاده رو کاراشون بکنه.
بله.
خب اینه همه از کار دیگه دل کردیم کار دیگه، ولی از اون طرف عایدات خودش میاد که تو طوله برکت داره. من این بیشتر برام مد نظر تا این که بگم حالا مثلا دارم روز اینقدر کار میکنم اینقدر درآمد داره، ولی اون برکتی که ما همهش اعتقاد داریم بیشتر.
بله.
تو بحث مراجعات هم که شما فرمودین بله ما داریم. من همین دیروز که کشیکم بوده حرم مثلا اتفاقی یک بنده خدایی یک اتفاق برام شده، ما این مشکلش نزده حل میکنیم، یک عالم زاهد دور من تو سن گوهرجا جمع شده.
بله.
سوالایی که اصلا نوشته من ربطی نداشت.
آخه.
خب من میتونستم جوابشون رو یا مشکلشون رو حل کنه.
بله.
خب این خودش یک حل کردن دیگه. به اضافه که مراجعه هم داشتیم.
بله.
داریم ما ارجاع میکنیم بعضی موقع مثل تو سیستم بیمارستان که یه سیستم مددیاری داره مددکاری داره.
بله.
ما اون طرف هم داریم اگه یکی مشکلشه و ما واقعا برام متجر بشه که مشکل داره، هم خودمون هم بچه‌هایی که دور و بر هستن این کارو هندل می‌کنن و مشکل رو بنده خدا رو حل میکنم.
خدا خیرتون
کارم انجام میدیم.
خدا خیرتون بده. انشالله که ثابت قدم باشید و دعاگوی من و همکاران و همه شنوندگان عزیزی که صدای شما رو میشنوند و انشالله روزی بشه که ما هم اجازه خدمت در اون آستان مبارک رو داشته